یک جوان همجنسگرای 20 ساله در اهواز به قتل رسیده است. همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام، مهلت ایران به آژانس بین‌المللی اتمی 3 خرداد به پایان می‌رسد.
مصوبه مجلس 3 تمدید شده و دلیلی نداره که نتونن باز هم تمدید بکنن.
و درگیری‌ها میان فلسطینیان و ارتش اسرائیل در شرق اورشلیم یا بیت المقدس تشدید شد.
چون پلیس اسرائیل می‌خواست فلسطینی‌ها رو از خانه‌شون بیرون کنه، این درگیری‌ها در گرفته.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وقوع انفجار قوی در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در یک محله عمدتاً شیعه نشین کابل دست کم 30 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها دختران 11 تا 15 ساله بودند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
انفجاری در نزدیکی مدرسه دخترانه سیدالشهدا در کابل حداقل 30 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشته است. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت بیشتر زخمی ها دانش آموز هستند، اما او توضیحی درباره چگونگی انفجار نداد. آقای آریان تاکید کرد که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. یک مقام رسمی افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود در گفتگو با خبرگزاری رویترز شمار قربانیان انفجار را 40 نفر عنوان کرد و گفته است که اکثریت آنها دانش آموزان دختر بودند. غلام نظری سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان نیز اعلام کرد که 46 نفر در رابطه با انفجار کابل به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و سخنگوی طالبان هم با محکوم کردن این انفجار گفت که در این حادثه غیر نظامیان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجار در نزدیکی مدرسه دخترانه سیدالشهدا در شهرک اتفاق واقع در غرب کابل اتفاق افتاده که شیعیان زیادی زندگی می‌کنند و پیش از این ستیزه‌جویان داعش نیز حملاتی در این منطقه ترتیب داده بودند. تلویزیون طلوع افغانستان گزارش داده که انفجار زمانی رخ داده که دانش آموزان در حال ترک مدرسه بودند. این گزارش میگوید ابتدا یک خودرو منفجر شد و سپس 2 انفجار دیگر اتفاق افتاد و از این رو اکثریت قربانیان دانش آموزان دختر بودند. تصاویر منتشر شده از کنار مدرسه سیدالشهدا نشان از بلند شدن دود غلیظ از محل حادثه انفجار دارد. گزارش‌ها همچنین از حمله مردم خشمگین به آمبولانس‌ها و تجمع خانواده‌های قربانیان مقابل مدرسه و تلاش بخشی از مردم برای رفتن به بیمارستان و اهدای خون دارد. افزایش خشونت‌ها در افغانستان در حالی است که آمریکا اخیراً آغاز به خارج کردن نزدیک به 3500 نیروی باقی‌مانده خود در افغانستان کرده و قرار است تا سپتامبر سال جاری این سربازان به تدریج از افغانستان خارج شوند.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که روز شنبه 283 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند، وزارت امور خارجه ایران برای بازگشت دانشجویان و اتباع این کشور از هند درخواست یک پرواز فوق‌العاده داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 18 اردیبهشت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به رغم مشاهده افت و خیزهایی در برخی مناطق، اکنون در همه استانهای کشور پیک نهایی موج 4 کرونا حاصل شده، از رنگ بندی ها در مناطق کشور دفاع کرد و افزود اگر چنین کاری اجرا نمی‌شد، خروج از پیک 4 که به گفته وی هنوز هم رخ نداده سخت تر می‌شد. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، آقای روحانی با انتقاد از کسانی که در ایران میگویند باید تا آماده شدن واکسن داخلی صبر داشت و واکسن خارجی وارد نکرد، افزود این حرف دقیقی نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار سیاسی نکردن مسئله کرونا شد و گفت
این مسئله کرونا یک مسئله ملی هست، یک مسئله انسانی هست، یک مسئله اخلاقی هست. من خواهش میکنم هیچ کس مخصوصا حالا که دیگه شبهای قدرم گذشته و هم توبه کردم، هیچ کس از این داستان دستمایه سیاسی قرار نده برای مسائل حزبی و جناحی و یا خدای ناکرده برای انتخابات.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، در مورد این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
مسئله سیاسی کردن برخورد با مشکل کرونا، متاسفانه در هر جای دنیا که این مسئله اتفاق افتاده، ضررش رو مردمی کردن که جونشون در معرض خطر این بیماری هست. در ایران این مسئله بیشتر به چشم میخوره و به دلیل جناح‌بندی‌های سیاسی که وجود داره و اینکه از سلامت و جون مردم هم حتی میخوان بهره برداری‌های خاص خودشون رو بکنن، در جای جای تصمیماتشون ما این مسئله رو داریم میبینیم. چه در زمانی که قرار بر این هست و در اوج بیماری قرار بر کنترل‌های بیشتر هست، گروه‌هایی که در قدرت هستند و نمی‌خوان محدودیت‌ها برای خودشون اعمال بشه، به راحتی میتونن مراسم مذهبیشون رو برگزار بکنن، گرد همایی‌های سیاسیشون رو انجام بدن و بقیه مسائل، یا حتی در مواردی در تصمیم‌گیری‌ها برای اینکه واکسن آیا وارد بشه یا نشه، آیا از واکسن داخلی استفاده بکنیم یا اینکه زمان آماده شدن اون بتونیم از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم. اینها همه کشمکش‌هایی هست که اون بخش‌هایی که در قدرت هستن و شاید بهتر بشه گفت مافیایی که دست‌اندازی دارن بر قدرت، سلامت و جون مردم رو بهانه و دستاویزی برای معاملات خودشون انجام میدن. اشاره آقای روحانی هم که بخشی از این کشمکش‌ها هست به همین نحوه و به همین صورت هست که در واقع ایشون هم اشاره می‌کنه و تایید می‌کنه که این مسائل وجود داره و در بسیاری از تصمیماتی که برای موضوع هست، مسائل سیاسی و کشمکش‌ها و دعواهای جناحی و گروهی و حتی بالاتر از اون دعواها و منافع شخصی که گروه‌هایی که در قدرت هستند دخالت داره. به هر حال امیدواریم با توجه به همه این شرایط و با توجه به اینکه واکسن‌های بیشتری در حال حاضر در دسترس هستند و واکسن سینوفارم چین هم تایید شده، به نظر میرسه و امیدوار هستیم که شرایط در روزهای آتی برای ورود واکسن‌هایی که به این شکل مورد تایید قرار گرفتن بیشتر فراهم بشه.
در همین حال به گزارش رسانه‌های داخلی، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا در ایران، روز شنبه 18 اردیبهشت از جریمه برای تردد خودروهای غیر بومی حتی در شهرهای زرد طی تعطیلات عید فطر خبر داد. ستاد کرونا روز پنجشنبه 16 اردیبهشت اعلام کرده بود که سفر به همه شهرهای کشور از ساعت 14 روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ممنوع خواهد بود. به گفته ی آقای رئیسی، در حال حاضر 46 شهر کشور در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی و 139 شهر در وضعیت زرد به سر می‌برند. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران، در روز شنبه 283 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته جان خود را بر اثر کرونا در کشور از دست دادند و بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب طبق آمار رسمی تعداد جانباختگان از مرز 74,000 نفر گذشت و مجموع کل بیماران هم از 2,600,000 نفر فراتر رفت. وزارت بهداشت ایران در حالی آمار کرونا را به صورت روزانه اعلام می‌کند که منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌دانند. در نگاهی کوتاه به آخرین تحولات مربوط به این بیماری در جهان، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 17 اردیبهشت استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین را برای مقابله با کرونا تایید کرد. تا کنون شرکت سینوفارم درباره واکسن کرونای تولیدی خود اطلاعات اندکی ارائه کرده است. با تایید واکسن چینی برای استفاده در مواقع اضطراری، شمار واکسن‌هایی که توسط سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل تایید شده به 7 مورد رسیده است.
طرف‌های مذاکرات احیای برجام در وین در حالی از روند این گفتگوها ابراز رضایت کردند که سایه دو ضرب العجل بر سر این مذاکرات سنگینی می‌کند. یکی پایان مهلت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 3 خرداد ماه و دیگری زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا پرسیدم در صورت نهایی نشدن مذاکرات احیای برجام تا 3 خرداد چه اتفاقی می‌افتد؟
علائمی هم وجود داره که اون ضرب العجل تمدید بشه. به دلیل اینکه روح مذاکرات تا به حال از هر طرف که ما میشنویم ظاهرا مثبت بوده و تنها مانعی که وجود داره اینجا این استش که مصوبه مجلس 3 ماه تمدید شده و دلیلی نداره که نتونن باز هم تمدید بکنن، مگر اینکه مخالفین داخلی برجام و در واقع باید بگیم که شخص رهبر شاید از اون نتایجی که به دست اومده تا اون لحظه راضی نباشند و بخوان ورق رو عوض بکنن، وگرنه همه علائم داله بر این استش که این مذاکرات میبایستی ادامه پیدا بکنه تا نتیجه نهایی و این یک مانع کوچیکی هستش که همونطور که قبلا هم توافق پشت پرده شد این بار هم میتونه توافق بشه متناسب با نیاز به ادامه مذاکرات اون رو تمدید بکنن. ممکنه 15 روز باشه، ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران طول بکشه.
بعضی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس گفتند که به رایزنی های عباس عراقچی و محمد جواد ظریف در مذاکرات احیای برجام اطمینان ندارند و خواستند که متن توافقنامه نهایی رو هم ببینند. به نظر شما یا این انتقادات از طرف دولت جدی گرفته میشه؟
پشوانه دولت در حال حاضر علارغم همه موافقت و مخالفت هایی که در مجلس وجود داره برای ادامه مذاکرات، همونطور که خود آیت الله خامنه ای هم گفتش، پشتوانه دولت اینجا آیت الله خامنه ای. اگر دولت در خلال مذاکرات به خامنه ای گزارش میده که میده و به همین دلیل هستش که مذاکرات 2 روز 1 روز 3 روز ادامه پیدا میکنه، بعد گروه بر میگرده به تهران، این به چی گزارش میده؟ اینا حتما به آقای خامنه ای گزارش میده و اگر خامنه ای از روند مذاکرات راضی هست اونجا بنیادگران فقط یه خودی نشون میدن و میخوان بگن ما هم وجود داریم و ما بایستی این صورت جلسه مذاکرات رو ببینیم یا اینکه توافق رو به صورت کتبی قبل از تعهد دولت ببینیم. این یه خواسته بیهوده است. دولت این رو زیر بارش نخواهد رفت و ترجیح خواهد داد که یه گزارشی رو خودش بر مبنای مذاکرات بهشون بده و اونها اون رو ببینن و بسنده بکنن.
در صورت ادامه این مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران هم اگر دولتی با سیاست هسته متفاوتی هم روی کار بیاد اخلالی در این مذاکرات به وجود نخواهد آمد؟
فکر میکنم که هر دولتی روی کار بیاد اگر ادامه مذاکرات تا به امروز و تا اون روز مورد تایید رهبری هست دلیلی نداره که دولت جدید بخواد یک گردش 180 درجه‌ای بکنه و با هم مخالفت بکنه. بنابراین ناچار هست که این مذاکرات رو ادامه بده اگر تا اون موقع تمام نشده باشه و یا اون توافق این دولت رو گردن بگذاره بهش. و از طرف دیگه ببینید وضعیت داخلی ایران بسیار آشفته تر، اقتصاد بسیار بسیار اسف انگیزتر از این هستش که همین چیزهایی که ما راجع به توافق الان میشنویم رو بخوان پشت سر بگذارن و برگردن دنبال تولید بمب اتم. تولید بمب اتم ممکن استش که ایران رو به لحاظ نظامی وارد یک حیطه دیگری بکنه که به هیچ وجه معلوم نیست که به نفعش باشه، ولی به لحاظ اقتصادی صدها بار وضعیت ایران رو از اون چه که هست بدتر میکنه.
توضیحات جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه درگیری‌ها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس میان فلسطینیان و نیروهای نظامی اسرائیل با صف‌های بین‌المللی گسترده‌ای را تا کنون به همراه داشت. در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ارزیابی او را درباره این درگیری‌ها پرسیدم.
قرار هست دوشنبه آینده دوباره دادگاه تشکیل بشه. برای توضیح این مسئله این است که گویا دادگاه‌های اسرائیلی رأی دادن سابقاً که خانه‌های فلسطینی‌ها اگر آبادی‌نشین یهودی ادعا داشته باشند که این خانه‌هایی که فلسطینی‌ها در اصل می‌خوان سابقاً به آبا و اجداد یهودی‌ها تعلق داشته می‌تونن شکایت بکنن و خانه رو تخلیه بکنن و فلسطینی‌ها رو بیرون کنن. ظاهراً در همین محله شیخ جراح هم چنین مسئله‌ای هست و چون پلیس اسرائیل می‌خواست فلسطینی ها رو از خانهشون بیرون کنه این درگیری ها در گرفته. قانونی است در اسرائیل که میگه که اگر یهودی ها ثابت بکنن که یک منطقه سابقا آبا و اجداد اونها زندگی میکرده میتونن درخواست تخلیه بکنن. دو، مشکلی که به وجود آمده در نزدیکی همین خانه های فلسطینی ها در محله جراح، ظاهرا یک جای مقدسی هست برای یهودیان، که این هم دلیلی شده بر دلائل که بر دولت اسرائیل و یا بر پلیس اسرائیل فشار بیارن که این خانه ها رو تخلیه بکنن.
آیا فراتر از دادگاه های اسرائیل فلسطینیان میتونند به دادگاه های دیگه‌ای شکایت ببرند؟
به دادگاه های خود فلسطین میتونند، ولی به دادگاه های خارجی نمیتونند، چون در دادگاه های خارجی در حقیقت افراد به تنهایی نمیتونن اقامه دعوا بکنن، مگر اینکه سازمان های معتبر بین المللی باشن یا مگر اینکه دولت ها باشن. اگر دولت محمود عباس و کرانه باختری رود اردن به نام این فلسطینی ها به دادگاه الهه شکایت کنه احتمال رسیدگی داره، ولی مسئله این است که اسرائیل عضو این دادگاه نیست و احکام این دادگاه ها برای اسرائیل لازم الاجرا نیست.
در صورتی که دادگاه اسرائیل به زودی حکم رو به نفع یهودیان صادر بکنه، چه پیشبینی دارید از حوادثی که ممکنه رخ بده؟
حوادث ممکنه دوباره به زده خوردها بیانجامه، ولی این حوادثی که ما دیروز دیدیم تنها یک دلیلش تخلیه این خانه ها در محله الجراح بود. دلیل دومش یکی این هست که از اول ماه رمضان اصولا پلیس اسرائیل ورود فلسطینی ها رو به صحنه مسجد الاقصی محدود کرده بود، و دیروز که روز جمعه بود و روز قدس بود آمدن فلسطینی ها بیشتر شده بود، و همین علت خود این مسئله ماه رمضان و روز قدس هم اضافه کرده بود. یک مسئله بسیار بسیار اساسی تری که هست برای این زد و خورد ها مسئله به تأخیر افتادن انتخابات خود فلسطینی هاست. محمود عباس انتخابات رو به تأخیر انداخته و استدلال کرده چون اسرائیل نحوه رأی‌گیری ما رو در بیت المقدس شرقی محدود کرده، بنابراین ما تا زمانی که مسئله بیت المقدس شرقی حل نشه انتخابات برگزار نمی کنیم، چون همونطور که اطلاع دارید قرار بیت المقدس شرقی در یک روزی پس از ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل تبدیل به پایتخت فلسطینی ها بشه، و این هم به دلایل افزایش زد و خورد ها اضافه شده.
بیشتر بعضی از رسانه‌ها از هشدار اردن به اسرائیل درباره خشونت‌های اخیر خبر داده بودند و اینکه جمهوری اسلامی ممکنه که به این خشونت‌ها دامن بزنه. شما با این ارزیابی چقدر موافقید؟
من فکر می‌کنم که نفوذ سیاسی ایران در بین فلسطینی‌ها محدود به حماس میشه، یعنی به اون کسانی که به حماس گرایش دارن. بقیه فلسطینی‌ها اتفاقاً سیاست دولت ایران را سیاست مخربی میدونن برای فلسطینی ها، و میگن هر چی که ایران شعار بیشتری بده وضع ما بدتر میشه، ولی در روی زمین و در عمل وضع ما بهتر نخواهد شد با این شعارها. اینه که من فکر میکنم که ایران زیاد تأثیر داشته باشه. اگر نیروهایی رو که در بیت المقدس شرقی وارد فعالیت شدن بخششون از هواداران حماس باشن، طبیعی است که اینها حرفایی هم که از تهران به گوششون میرسه درشون تأثیر بده.
توضیحات علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب رو میشنید. فعالان حقوق دیگر جنسگرایان و همسو جنسی ها از کشته شدن جوان 20 ساله همجنسگرایی به نام علیرضا فاضلی منفرد در اهواز خبر دادند. مهدی طاهباز در این باره با عقیل ابیات شریک زندگی آقای فاضلی منفرد در ترکیه گفتگو کرد.
من ظهر با شوهر خالشون صحبت کردم و با طبق مکالمه‌ای که داشتیم گفتن که هنوز بازداشت نشدن و سه نفر هم نیستن، متاسفانه دو نفر هستن، سه نفر نیستن، یک برادر ناتنیل و یک خواهرزادش.
شما چقدر اطلاع دارین که در طی این مدت علیرضا با تهدید از سوی خانواده‌اش روبرو بوده به خاطر گرایش جنسی که داشته؟
خب علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت میکرد دائم از تهدیدهایی که توسط خانواده‌اش اتفاق میفتاد از طرف برادر ناتنیش اتفاق میفتاد با من صحبت میکرد، و این یعنی تهدیدها به خاطر حسادتی هست که برادر ناتنی نسبت به علیرضا داشت، چون که ظاهرا پدرشون خیلی توجه ویژه‌ای نسبت به علیرضا داشتن چون پسر کوچیکشون هستن، و کار کردن که پدرشون نسبت به علیرضا متنفر بشن.
آیا این مسئله تنها حسادت بوده یا اینکه با گرایش جنسی علیرضا هم مشکلی داشتن؟
خب گرایش جنسی علیرضا یعنی روشن نشده بود، یعنی تا روز سه‌شنبه که اون تا روز شنبه که کارت پان خدمتش به دستش رسیده، و فکر نکنم که از گرایش جنسیش با خبر شده باشن قبلا، چون اگه میخواستن برای به خاطر گرایش جنسیش باش این کار بکنن خیلی وقت پیشان این کار انجام میدادن.
در خبرها اومده بودش که علیرضا از سربازی معاف شده و برادران علیرضا و حالا به قول شما برادرزادهشون با دیدن عبارتی روی کارت پایان خدمت علیرضا متوجه گرایش جنسی شدن. این پروسه معافیتش چگونه بوده؟ آیا برای گرفتن معافیت هم با مشکلی مواجه بوده؟
پروسه معافیتش فکر نکنم اونقدر مشکلی ایجاد کرده باشه براش، ولی خب هنگامی که معافیت میخوان بگیرن در واقع تمام رابطه های خودشونو به دولت میگن و دولت میفهمه که ایشون کاملا همجنسگرا هستش، یعنی هم بخاطر همون قید کردن اون عبارت روی کارت پایان خدمت هستش که ایشون این اتفاق ازش افتاده و مشکل خاصی براش پیش نیومده توی معافیت گرفتنشون.
بعد قصد شما چه بوده؟ قصدی بوده که علیرضا بعد از گرفتن کارت معافیت بیا ترکیه و به شما بپیونده؟
بله کامل قصد ما همین بوده. ایشون قرار بود روز شنبه که امروز هستش با پروازی خودشون رو به اینجا برسونه. متاسفانه
آیا شما که با خانواده ایشون در ارتباط هستین صحبتی شده که قراره چه اتفاقی بیفته برای افرادی که حالا مظنون هستن و دست داشتن در این اقدام و این میشه گفت قتل و جنایت؟
خب قرار بوده که امروز یک مثلا خاکسپاری براشون انجام بدن، ولی خب پدرشون این کار نکردن، گفتن که تا زمانی که برادرش من نگیرم و اونو یعنی نکشم و کنار علیرضا دفن نکنم این کار انجام نمیدن.
گفتگوی مهدی تاپاز رو میشنیدید با عقیل عبیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد که در اهواز به قطر رسیده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در بخش خبر ورزشی امشب فریبرز غریب نگاهی کرده به سلب میزبانی مسابقات فوتبال از ایران توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا.
بحث گرفتن میزبانی رقابت‌های فوتبال از ایران توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‌المللی فوتبال این روزها به غیر از محافل فوتبالی به محافل سیاسی و حتی مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در این باره میگوید:
من هر چه فکر کنم دلیلی بر اینکه ما میزبانی را نداشته باشیم پیدا نمی‌کنم الا ما کارهایی را انجام بدیم خودمون بهانه به دست ارزم به مصرف مبادی تصمیم گیر AFC و یا سایر جاها بدیم. این جفا در حق هواداران عزیز تیمهای بزرگ ورزشی فوتبالی هستش.
حمیدرضا آصفی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه هم در مورد چگونگی گرفتن میزبانی از ایران در آسیا گفته:
همین میزبانی که از جمهوری اسلامی گرفته شد دادن به بحرین، حالا در کش و قوس مذاکره است تا ببینیم چی میشه. این طرف مقابل از اصل غافلگیری استفاده کرد، یعنی دید فدراسیون فوتبال توش هیچکی به هیچکیه، حالا هرکی به هرکی هم نه، هیچکی به هیچکی. دیدن اینجا خلاصه تا بخوان خودشون به جنبن اونا زدن و بردن. ما باید این توان رو داشته باشیم که این اجازه رو ندیم که طرف مقابل ما رو در این وضعیت قرار بده. نباید دنبال عامل بگردی، گفت خود کرده را تدبیر نیست.
اما ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس ماجرای گرفتن میزبانی از ایران را سیاسی خوانده و در این زمینه هشدار داده است:
من فکر میکنم که بحث‌های میزبانی که به کشور ما داده نمیشه فراتر از حتی فدراسیون فوتبال ما هست، بیشتر بحث سیاسی هستش. با توجه به اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، همونجوری که شما میدونید اسرائیل یک تفاهم‌نامه‌ای رو در حضور آقای اینفانتینیو با امارات منعقد کرده که این یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای فوتبال ما هست و نه تنها میزبانی. من فکر میکنم که در آینده اگر ما از الان به فکر نباشیم و فدراسیون فوتبالمون از امروز به فکر نباشه، مطمئن باشید که در آینده ما با چالش‌های بسیار بزرگتری روبرو خواهیم شد.
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی در خرداد ماه میزبانی 3 مسابقه از 4 دیدار را بر عهده داشت، کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 2 ماه پیش میزبانی را از ایران گرفت و آن را به بحرین که اتفاقاً یکی از رقیبان تیم ملی ایران در راه رسیدن به جام جهانی است داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین به بهانه فراهم نبودن شرایط استاندارد در ایران میزبانی تیم‌های پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد ایران را هم در لیگ قهرمانان از این کشور گرفت و آن را به عربستان، امارات و هند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. در لحظات پیش رو شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی دریچه هستید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری، تداوم بازداشت دست کم 15 بهایی در شیراز و بهارستان اصفهان، صدور احکام زندان برای دو نوع کیش مسیحی، هشدار کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت جسمانی محمد نوریزاد و خبرهایی از بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی بر فعالین مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. شنبه هفته گذشته مصادف بود با اول ماه مه، روز جهانی کارگر. شماری از کارگران و فعالان مدنی برای گرامی داشت این روز در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند که این تجمعات با برخورد مأمورین حکومتی و بازداشت ده‌ها تن از این افراد منجر شد. عسل محمدی، سعید ملایری و سعید پیربوداقی، سه فعال مدنی حامی حقوق کارگران نیز در میان بازداشت شدگان در شهر تهران بودند. پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و جزئیاتی از آنچه در روز جهانی کارگر در تهران اتفاق افتاد.
کارگرها تلاش کردند که روز خودشون رو در خیابون برگزار بکنن و تمام مطالبات انباشته خودشون رو فریاد بزنند و طبق فراخوانی که داده شده بود در مقابل وزارت کار قرار بود که ساعت 10:30 کارگران اونجا تجمع داشته باشن، اما از ساعت 8:30 با قروق نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته و دائم همه رو هدایت میکردند که راه برند و هیچ کس حق این که در اون مکان بایسته رو نداشتند. در مقابل وزارت کار جو امنیتی بود تا ساعت 10:30 که شد به هر حال حمله به افرادی که سعی داشتند که در اون مکان وایستند شدت گرفت و ونهایی رو برای بازداشت آورده بودند و ونها رو به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند و بازنشستای زیادی رو در این دوتا ونها پر می کردن و از صحنه خارج می کردن. صحنه ای که در خیابون آزادی شاهدش بودیم تقابل بین نیروهایی بود که میخوان یک روز رو که در دنیا به هر حال به تثبیت رسیده که روز کارگره صداشون رو فریاد بزنن و مطالباتشون رو بگن، در مقابل صفی که به غیر از چماق و زندان و بازداشت پاسخ دیگه‌ای برای کارگران نداشت.
بازداشت شدگان روز جهانی کارگر همه پس از ساعتی آزاد شدند، اما تعداد دیگری از فعالان کارگری یا مدافعان حقوق آنان همکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و محکومیت خود را می‌گذرانند، از جمله شاپور احسانی راد و سپیده قلیان. و برخی دیگر از این فعالین کارگری هم با احکام زندان مواجهند، از جمله نسرین جوادی، پروین محمدی و جوانمیر مرادی، افرادی که تنها دلیل محکومیتشان دغدغه آنان برای مشکلات معیشتی و صنفی کارگران است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا:
واقعیت امر اینه که حکومت ایران بنیادش بر اساس ترس و واهمه است و برمیگرده به اینکه بنیاد اقتصادی یک جامعه باید متزلزله و اون کسانی که باید برای کارگران صدایی باشند هر روز مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. در کشوری که روز جهانی کارگر و روز معلم سمبل شکوفایی و جشن و بررسی گذشته و نگاه به آینده برای کارگران، جامعه کارگری ما هدف این قضیه است و امروز ما میبینیم که هر روز جنبش کارگری ما احضار و اذیت، آزار و زندانی شدنش نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و این بخشی از ذات حکومت جمهوری اسلامی.
طی یک ماه و نیمی که از آغاز سال 1400 می‌گذرد، دست کم 20 بهایی در شیراز و بهارستان اصفهان بازداشت شدند که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند. طی روزهای گذشته مأمورین امنیتی دست کم 11 زن بهایی را در بهارستان اصفهان بازداشت کردند. بازداشت شدگان مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز آراسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، شورانگیز بهامین، نسرین خادمی، نوشین همت، رؤیا آزادخوش و شعله آشوری نام دارند. یک ماه پیش هم 9 بهایی در شیراز بازداشت شدند که 5 تن از آنان هنوز در بازداشتند و برخی از آنان در سلول انفرادی. سیامک هنرور، عالی فروتن، سعید آبدی، وحید دانا، سعید اتحاد، سروش آبادی، قاسم معصومی، صدیقه اقدسی و بهروز فرزندی اردکانی که پیشتر هم به خاطر عقاید مذهبیش از سوی حراست دانشگاه مورد آزار قرار گرفته بود و در نهایت هم موفق نشد مدرک تحصیلیش را بگیرد. مأمورین امنیتی منازل همه این افراد را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آنان مانند لپتاپ، تلفن همراه و کتاب‌های آنها را با خود بردند. 4 تن از بازداشت شدگان در روزهای گذشته آزاد شدند اما سایر افراد هنوز در بازداشتند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی از افزایش فشارها بر بهاییان می‌گوید.
در چندین روز گذشته دستگیری‌ها و فشارهای زیادی بوده روی بهائیان در ایران و متاسفانه دلیل همه این فشارها همون دلیلی هست که 30-40 سال گذشته بهائیان به خاطرش زندانی شدن، از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن و اون هم اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست. و اینو باید بگم که متاسفانه در زمانی که همه شهروندان ایران با مسئله کرونا درگیرن و مشکلات اقتصادی، دولت ایران به جای اینکه به شهروندانش کمک بکنه و از اونها حمایت بکنه، متاسفانه بدتر به فشارهاشون اضافه میکنه و اونها رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون دستگیر میکنه.
اما بهائیان تنها اقلیت مذهبی در ایران نیستند که تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند. مسیحیان هم با شرایطی مشابه مواجهند. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان البرز حکم زندان رضا زعیمی نوکیش مسیحی را تایید کرد. او به 9 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. چند روز پیشتر هم حامد آشوری، دیگر نوکیش مسیحی، در دادگاه انقلاب کرج به 10 ماه زندان محکوم شد. اتهام این دو نوکیش مسیحی تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، میگوید
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات.
و همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران همدان از بازداشت 8 نفر از اعضای عرفان حلقه در این شهر خبر داد. نام این افراد و تاریخ بازداشتشان اعلام نشده، اما خبرگزاری تسنیم نوشته که پرونده این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده است. عرفان حلقه نام یک مکتب عرفانی است که در دهه 80 توسط محمد علی طاهری تأسیس شد. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم به 5 سال زندان کاهش یافت و او سال 97 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما محدودیت‌ها برای او و بازداشت هوادارانش همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی در حالی به فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی و معتقدان به مکاتب عرفانی ادامه می‌دهد که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده و مذهب برای همه افراد است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس می‌گوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق قائل نیست.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره شرایط وخیم جسمانی محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، هشدار دادند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان سازمان ملل مخالفت با درمان زندانی را رفتاری غیر انسانی نامیدند. محمد نوریزاد که در سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. او به خاطر امضای این بیانیه به 15 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 98 این محکومیت را در زندان اوین می گذراند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور می گوید:
من بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند، ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شوره های خون جاری شده بود روی صورتشون، گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من اصلا مستعصل مانده بودم. بعد یک لحظاتی من هی فریاد می‌زدم آخه این چه وضعیه و چرا به خودت این ضربه ها رو وارد می‌کنی؟ خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به لحاظ این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارن، هر روز به خودشون زخم وارد میکنن و نزدیک 2 سال میشه که ایشون در حبس، 8 ماهی که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 ماهه در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن.
و چند خبر دیگر. ویان محمدی، دانشجوی رشته مدیریت، هفته پیش توسط اطلاعات سپاه در منزلش در تهران بازداشت شد. علت بازداشت این دانشجوی اهل مریوان نامعلوم است. فاروق قاضی، اهل روستای کورگر از توابع شهرستان کامیاران، هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. سمکو معروفی، فعال محیط زیست در بوکان، به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او که همه فعالیت‌هایش مدنی و بیشتر در حوزه محیط زیست است، تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده است. انسیه عبدالحسینی، فعال مدنی، در پرونده‌ای جدید به توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. انسیه عبدالحسینی پیشتر در پی اعتراض‌های دیماه 96 هم بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل صلاحی، درویش گنابادی، که به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده، به تازگی به صورت تلفنی به دادسرای عمومی و انقلاب میبود احضار شده. او به این دادگاه مراجعه نکرده و میگوید این اتهام بی اساس و فاقد ادله قانونی است. حسین تاج، وکیل دادگستری، خبر داده که درخواست اعاده دادرسی مسعود مصاحب، زندانی 2 تابعیتی، پذیرفته شده. مسعود مصاحب، بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی، بهمن سال 97 همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرد که در این سفر در تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.